الله يحفظي مثلا حفاظهم کلمه استفا این ده میفهمونه اصلا سریعتر آیه است میفهمد الله اعلم حیث و یجعل و رسالته، خدا خودش بهتر میدوند که رسالت رو کجا قرار بده. این بهتر میدوند یعنی بهتر تشخیص میده. پس معلوم میشه که همه افراد اون صلاحیت رو ندارن و این صلاحیت روی صلاحیت خاص یوتی من یشا. حالا نه یوتی من یشا اون خصوصیت رو نمیفهمونه ولی الله اعلم میده. حالا برای این مسئله دومتون که سوال کرده در آخرم تکرار کردید که دکتر سرمایشتی مسئله عدد انبیا بود، یکی هم مسئله ختم نبوت. مسئله عدد انبیا که چقدر بوده این در قرآن چیزی نیامده، در حدیث آمده و جز مسائلی نیست که ما حتما باید معتقد باشیم که مثلا پیغمبر هم 24,000 بودن یا بیشتر بوده یا کمتر بودن. یه حدیثی هم هست از پیغمبر که به ابوذر فرمود که 124,000 پیغمبر بودن. این هم مسئله مهم نیست.
منظورم تعداد نبود، منظورم که در چه فواصلی واقعا و چه شرایطی لازم میشه
حفظ. این مسئله دیگر فرو هست. مسئله دیگری که ذکر کردید این بود که در چه شرایطی ضرورت پیدا می‌کرد که پیغمبری بیاد و بعد چطور شد این چه شرایطی بود که پیغمبر آخر زمان آمد و بعدم نبوت ختم شد. این مسئله ختم نبوت بیشتر یعنی اونم مقدمه بحث ختم نبوت است که ما در همون مقاله ختم نبوت تایید روی این بحث کردیم. شما اگر اون مطالعه بفرمایید بعد روی اون اگر سوالی داشتید سوال بفرمایید. در این حال اگر هم لازم باشه ما روی اینم بحث بکنیم. اون توی یادداشت من بود که روی این یعنی یادداشت کرده بودم که ببینم اگر لازم شد. بله مثلا خصوص نبوت خاصه هم بله اون به نبوت خاصه نه ختم نبوت غیر از نبوت خاصه مثلا فلسفه ختم نبوت مثل علاقی. اما اون جستجوی که بعد سال کردی تو زیاد داشته من نبود، مسئله این که آیا در همه امتها و ملتها آیا پیغمبر آمده است یا نیامده یا تزمین
خواهی
باشه. چرا دلیل که و اما مسئله آخرین جواب میدم. اما مسئله این که چرا در سرزمین خاصی پیغمبر زیاد بوده این بستگی پیدا میکنه با همون الله اعلم اسرار رسالت است. یعنی این وقتی که بستگی داشته باشه به استعدادهای مخصوصی که در افراد هست مسلما سرزمین ها هم تأثیر دارد در پرورش استعدادها. امروز مران میگن که به اصطلاح میگن که شرق سرزمین عرفان به اشراق. این یه امر به اصطلاح گذاف و گتره نیست که مثلا تفصیل که ما قربی ها اصلا بیشتر به محسوسات میپردازن و شرقی ها بیشتر به نامحسوسات میپردازن، یعنی اینا بیشتر به این سو کشنده میشه اونا به اون سو. محیط و محیط جغرافیایی و اوضاع و احوال و گرمی آفتاب و اینها در پرورش جسم انسان مفیده و وقت جسم هم در پرورش های مخصوص روح تأثیر داره. این مانعی نداره که بعضی از سرزمین ها آمادگی بیشتری داشته باشه برای پروراندن افرادی که استعداد اشراق و الهام دارن. اجمالا که اگر بگیم بعضی از سرزمین ها بیشتر پرورش داده اینجا. اما اینکه آیا بعضی سرزمین ها به کل عاری بوده که فقط یه نقطه دنیا مثلا بوده که همون سرزمین فلسطین و حجازی اینها باشه دیگه سرزمین های دیگر دنیا اصلا پیغمبری هیچ پرورش نداده. این ما با تاریخ نمیتونیم اثبات بکنیم که بوده، نمیتونیم که همه جا بوده، نمیتونیم اثبات بکنیم که بعضی جاها قطعا نبوده. قرآن میگه بین امت ام من امت الله خلافی ها نزیر. قرآن میگه در تمام ملت ها نزیری وجود داشته. تاریخ هم نمیتونه ثابت بکنه که اصلا نبوده ولی قرآن میگه بوده. همه منتهاش ما با تاریخ میتونیم اثبات بکنیم که در فلان سرزمین آیا پیغمبری ظهور کرده یا نکرده، اما نمیتونیم نفیم بکنیم که نبوده. قرآن هم به طور کلی میگه به امن امت الله خلافی ها نیست. توجه کردید؟
سوال بعدی که میخوام اگر شما ممکنه به مسائل دیگری هم احیانا کشیده بشه جوابش، چون این ایراد نفرمود برای اینکه به هر حال هیچ مسئله نمیتون مستقل از مسائل دیگه باشه، خانه ها مجبوریم که همبستگی مسائل رو حفظ کنیم. این که راجب اصولا مسئله نبوت ما با چه دیدی نگاه کنیم به اصولا جهان یعنی انسان و اینکه با چه دیدی به سرنوشت انسان نگاه کنیم که این زندگی انسان و اینکه نبوت چرا لازم و ضروری شده، آیا ضروری بوده نبوده. یه دید اینه که ما فکر کنیم خب انسان هم مثل دنباله مثل موجودات دیگه هست، موجود در یه مرحله عالی تری هست وجود داره و هدف از این زندگی در این دنیا اونطوری که بعضی شواهد و بعضی هم معتقدن این که انسان هم یک مرحله از عمر بود بذاشتن از این مرحله از عمر یا از تاریخ هر دو هم عمر یه فرد و هم عمر تاریخ یه به مرحله عالی تری برسه و یه عده از اینا برای یک زندگی بعدی که حالا ما عادتش میذاریم برگزیده بشن اونایی که جمع عالی تری یه نوع شاید جدیدی باشن نوع برتری از انسان فعلی که ما الان میشناسیم حتی باشن برای این کار لازم بودی که از تجربیات و آزمایشات زیادی باشن و برای این کار به نیروها به ضعف و قدرت‌های مجهز هستش ما اینو جنبه 100% طبیعی بهش بدیم منتها نه با نفی خدا یعنی ببین خداوند خواسته یک چنین سیر تکاملی طی بشه و عده برگزیده برای جهان بعدی هم بشن منتها به اینا اگر از انسان از نوع انسان غریزه رو به اون قدرتش گرفته در جاش عقلی داده که تشخیص بده پس با این عقل حالا اونهایی که بتونن عقل رو بیشتر به کار بندازن مسلم اینه تکاملش میدن و یه زندگی عالی‌تری انتخاب میکنن خانه‌ها جز برگزیده‌ها خواهند شد جز کسانی که باید زندگی بعدی رو میتونن داشته باشن اونهایی که نه این به کار نندازن جز برگزیده‌ها نمیشن و یا نوع تازه در نوع فعلی که نسبت نوع بعدی پس در خواهد بود میمونن مثلا این تکامل قبول کنیم اون انواع پس در زندگی معمولیشون بودن یه عده خاصی بودن که تونستن به نوع عالی‌تری برسن به علت استعدادهای خاصی که داشتن اگه با این دید نگاه کنیم این دیدی بخوام حساب فکر بکنیم خیلی خوب انسان هم عقل بهش داده شده هم که اشاره کردم حالا باید به حال خود رها اینجا دیگه احتیاج به نیروی اضافی دیگری نباید فایده هم باشه یعنی فرد همش بر فرده خیلی خوب باید انسان با این عقل چون همه داره عقل هستن دیگه رها بشن اونی که واقعا این عقل به کار انداخته استعدادش رو روش داده خیلی خوب میتونه درک حقایق بکنه و راهش رو تشخیص بده همونطوری که حالا اون موجودات پست‌تر فقط بکنه که غریزه بهترین نوع زندگی رو میکنه از لحاظ شرایط خودشون انسان هم به کمک عقل بتونه بهترین نوع زندگی که باید خودش بکنه بکنه به حال عالی برسه من تا اونا که استعداد بیشتری دارن محل عالی میرسن و شاید انسان میشن که میتونن بعدا به نوع جدیدتر عالی‌تری تبدیل بشن اونهایی که ندارن یا به کار نمیدازن خانه‌ها میباید بمونن دیگه خب حالا اینجا چه لزوم داشته پیغمبری بیاد باز هم زمینی که انسان این عقل رو داره که بهش داده شده که تشخیص راهش رو بالاخره بده به جای یعنی جبران اون کمبود غریزه و قدرت غریزی شده چرا باز پیغمبری بیاد که راه نشون بده اینجا به نتیجه بینه که انسانی که عقلشون مثلا به کار میبرن که نمیدونن اختلاف واسه نشه یا این سیر تکاملی در شکل تریش شی نشه چرا یه عامل اضافی مرتب بیاد بخواد این هوشداری بده و اگه قرار این عامل اضافی بیاد اون وقت خب این مسئله عقل چقدر میتونه مؤثر باشه با توجه به این تضادهای نیروهایی در انسان هست که عده ممکن عامل اضافی رو درک بکنن عده این نکنن از این راه ما یه پیغمبر را استفاده بکنن یا نکنن به هر حال یا اینطور بتونیم بگیم که از این جنب مطرح کنیم که اگر باز هدف این بود که بشریت همه بشر همه انسان ها در راه صلاح سیر بکنن و قدم بگذارن چرا به همه این استعداد داده نشد بنز کافی که خودشون مستقیما حقایق زندگی رو که باید راهنماشون باشه درک بکنن فقط یه معدود این کارو بکنن خیلی با همین این حسی که الان روش بحث کردیم قسمت آخر صحبت روش بحث شد این حس رو داشته باشن که بتونن درک بکنن منتها همه درک کنن اونی که میتونه به دنبال درکش هم قدم برداره خب جز کسانی که برگزیده است و جز صالحین خواهد بود اونی کسی که درک میکنه راهو بعدن قدم بر نمیداره خب جز کسانی که گناهکار است و مجبوره ولی این درک رو به همه داده بشه یه پیغمبر لازم نیست هر آن بیاد همه این حس درک این حقایق از جهان موجود یعنی فقط داشته باشن حقایق رو درک کنن منتها هر کس پیروی کرد انتخاب میشه اکنون کردن چرا فقط یه عده این درک به همه داده نشه بعضیا همونطوری گفتیم یک پرتوی کوچیکی ازش دارن که حالا در رویای صادق یا نویدی تجلی میکنه یه عده بیشتر دارن میتونن مسائل رو بفهمن اگه موافق باشین با این دید یعنی اصلا اصل نبوت با این دید از جنبه اینکه واقعا انسانیه و نوع انسان چه سرنوشته به چه شکل با این نیروهایی که درش هست چرا این سوالها خلاصه چطوری جواب میشه داد البته این مسائل آخر که بحث کردیم چون واردش نشدیم تک تک فرسا من نکاتی نظرم رسته بود که بمونم
از کنی قسمت آخر اونی که شما فرمودی همون راهی بود که ما طی کردیم منتهاش من خیلی مختصر و به اجمال عرض کردم آمدن پیغمبران نه برای این است که نیروی عقل مردم راکد بشه یعنی جانشین عقل بشن بلکه برعکس است برای به کار انداختن عقل است و برای آزاد ساختن عقول است و این جزء نصوصی است که در خود اسلام آمده دیگه اولا شما در خود قرآن میبینید که این مسئله لعلهم یعقلون لعلكم تتفکرون این چیزها هست که اصل بنای قرآن بر زنده کردن عقل و بر بیدار کردن عقل و بر پاره کردن زنجیرهایی که عقل را در بند می کشد از سبیل تقلید. مثلا انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون، که من یه وقت در قرآن مطالعه کردم دیدم هیچ پیغمبری جز مشترکات همه پیغمبرانی که همین است که با این حس تقلید مردم مبارزه کرد. حرف ما این است که اگر پیغمبران نیامده بودن و رهبری نکرده بودن، از یه عقل در اون حد کودکی مونده بود و بشری از بین حد نرسیده بود. ما حالا الان بشر آزاد شده رو داریم میبینیم، این میده رو کره ما. خیال بکنیم اگر بشر پیغمبران نیامده بودن در چند هزار سال پیش، امروز میده رو کره ما. در صورتی که این پیغمبران بودن که هی آمدن در این زنجیرها را از عقل بشر ای پاره کردن و به اون شخصیت دادن. آخه موجودی که در مقابل ساخته خودش تعظیم میکرده، عرض کنم که آتش پرستش میکرده، نمیدونم خاک پرستش میکرده، سنگ پرستش میکرده، میگن هیچ موجودی در دنیا نیست که مدت خدایی کرده. اون وقت پیغمبرانی وقتی که میان او را از عبادت هر چیزی جز خدای یگانه آزاد میکنن و یک تکیه‌گاه دیگری بهش میدن، تو این تکیه‌گاه ها را ازش میگیرن. توجه کردید؟ و او را میگن تا اشرف مخلوقات هستی، کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، اینها برای تو آفریده شده. حتی میگه خورشید و ماه و ستاره اینو مسخر توست و برای توست و تو اشرف مخلوقات هستی. اون وقتی که این بشر دست و پاش آزاد میشه، حضرت امیر فرمود در با فلسفه آمدن پیغمبران، فرمود که ثم بعث فیهم رسلا و باخر الیهم انبیاء لیستعدوهم میثاق فطرته. پیغمبران خوش در هم فرستاد و هی فرستاد تا اون پیمانی که در فطرت مردم از اونها گرفته از اونها بخواد. خیلی تعبیر عجیبی است، یعنی اونها بر جاده فطرت و طبیعتشون بیاندازه موانع فطرتشون رو برطرف کنه. و یذکروهم منسی نعمته، نعمتهایی که بهشون داده و فراموش کرده به یادشون بیاره که بشناسونه بهشون تو چی هستی و چه نعمتهایی به تو دادم. این نعمتهایی که تو در خودت در خدمت او قرار میدی، او در خدمت تو باشه. و یسیرو لهم دفائن العقول، دفائن گنج رو میگن که در زیر خاک هست، چون در زیر خاک از خاک میشه گرفته. آدم از روش را میره و نمیفهمه که زیر پاش گنجه. اثارت در طرف کردن خاک هاست تا خاک ها را از روی گنجینه های عقل ها بردارن. توجه کردید؟ پیغمبران این نیروی اضافی که شما میگید، این نیروی اضافی نیامده که حتی کمک باشه برای عقل، مافوق کمک برای عقل. تا چه برسد که بگیم که آمدن که بگن عقل بگن تو برو اونجا کار نداشت، ما کار میکنیم. ما خواستیم عرض بخوریم اگه ما باشیم به این ساختمان بشر میبینیم، این ساختمان بشر رو میبینیم، هم نیاز دارد به رهبری و هدایت، همون که شما تعبیر میکنید که عقلش رو کمک بکنه، هم نیاز دارد علاوه بر رهبری و هدایت این که اون غریزه منفعت جوی فردی او را رام بکنند، یا به قول ترای بگیدی را تعالی بده. توجه کردید؟ یعنی این متوجه یک مسائل بالاتری بکنند تا مساله اجتماعیش هم بر همین اساس تنظیم بشه. اما این که کسی بیاد بگه آقا چرا همه اساس، چرا از بشر اینجوری آفریده شد، چرا اونجوری آفریده نشد، چرا به همه افراد نبوت داده نشد، این چراها در متن خلقت هست صحیح نیست. یعنی خلقت رو یک نظامی لایتخلفی حرکت میکنه که این نظام را نمیشه تغییر داد. اینم که من عرض کردم نیاز به نبوتی و هر کسی میگه، این معناش این نیست که چون بشر نیازمنده بر خداوند واجب شد، خداوند خودش مکلف دانست و بر خداوند واجب شد پیغمبران بیاد خلق بکنن تا اینکه این نفس خلقت برطرف بشه، این نیست. آقای مهندس بازرگان اینجا نقل میکنه از آقای عشقان فروغی که مثل عبر عشقان فروغی نمیتنید این کتاب که برای این خیال کردن برای خدا آیین نامه معین کردن، این صحبت آیین نامه نیست. توجه کردی؟ صحبت این است که اگر ما مسئله نیاز رو مطرح میکنیم، برای اینه که در خلقت اگر چیز مورد نیاز نباشد، اگر اندو وجود بیاد حرف میشه، یعنی یه چیز نمیتونه در خلقت باقی بمونه الا این که با سایر نیازها هماهنگی داشته باشه. توجه کردی؟ و البته طرح خلقت رو با طرح کاملی بدونید، مکتبات آیین نامه و تکلیف اعضا نیست. طرح خلقت طرح کاملی است. این طرح که طرح کامل است، چیزی را در جای خود یعنی از ناحیه خداوند اگر موجود، اگر در خلقت نیازی باشد و استعدادی باشد و امکان پذیرشی باشد، ممکن نیاز باشد و امکان پذیرش نباشد، اگر نیازی باشد و امکان پذیرشی باشد، فیض خداوند مطلق است، افاضه میکنه. پس مسئله نیاز رو میگیم بسته یه رکن از پیدایشی. ما نیچه چرا افراد بشر اینجور نیستن؟ خلقت یه نظامی دارد، نظام منظمی دارد. هر موجودی در مرحله خودش که موجود شدن نمیتونست غیر از اون باشه که هست. بشر در این مرحله ای که هست با این نیازهاش، با همین نقصهاش، با همین کمالات، این نمیتونه غیر از این باشه، نمیتونه از این ناقصتر باشه، نمیتونه از این کاملتر باشه. این دیگه چرا نمیدونه همچین کرد؟ من یه وقت دیگه از کردم بهترین مثال در باب این نظام خلقت مثال اعداده. این که انسان فرض میکنه که یه موجودی در مرتبه موجودی دیگری باشه، چرا این اون نشد، چرا الاغ انسان نشد، چرا انسان الاغ نشد، حتی چرا زید عمر نشد، چرا عمر زید نشد، چرا ابو جهل پیغمبر نشد، چرا پیغمبر ابو جهل نشد. درست دینه بگه بقید چرا چهار پنج نشد، چرا پنج چهار نشد. حتی چهار بودن چهار به همینه که در اینجایی که هست باشه، اگر چهار از اینجا برداره، نه اینکه چهار رو ما هفت کردیم، حتی چهار رو هفت هفت رو از سر جای خودش برداریم به سر جای چهار، نه اینکه هفت رو جاش عوض کردیم، ولی هفت هفت هست، از هفت جاش عوض بشه خودش خودش نیست. اشیاء در این عالم، موجودات در این عالم به اصطلاح فلاسفه وجود مرتبه شون مقلله شونه، یعنی هر موجودی در هر مرتبه ای که وجود داره او جد اضافه شد، حتی محال است، فرد امر محال است. همجوری که شما در حساب هندسه اصلا فکر نمی کنید که بگید آقا چرا هفت هشت نشد، چرا هشت هفت نشد، در نظام شد اصلا اینجوره، این چرا نمیاد اصلا. منم این مسئله نیاز را عرض کردم، دیدی دنبالش نیاوردم بگم آقا چون نیاز این چنین است. البته بعضی متکلمین بودن که اینجوری میگفتن چون چنین نیاز بود بر خداوند قریح بود که مثلا پیغمبران نیاورد، اگه خداوند پیغمبران نمیفرستاد فقط کار زشتی رو مرتکب شده. نه، اگر نیاز بود و استعداد هم بود، هم نیاز بود هم امکان افاضه فیض، قطعا میشید. اگر نیاز نباشه یه موجودی است که باقی نمیمونه در خلقه، مثل انگشت اضافی، توجه کردید که خود طبیعت هستش میکنه، خلقت هستش، امری که مورد نیاز نباشه و با سایر چیز دیگه تلازم نداشته باشه، صرفا وجود پیدا میکنه، هستش میکنه، ترجیح میکنه.
ما در
آلمان من یه
وقت کمی چیز تر باید کنم، یه رو باید خیلی
از اونه که یکی مسئله اول مسئله اصول دین بود که فرمود اصول دین سه تا است و در مذهب میگن هشت است، مذهب شیعه میگن هشت است، در حالی که به نظر بنده اصول دین دو تا است، چون اصول اون رو میگیم که منشعب از همدیگه نباشه، یک شهیده یک شلبه و معاد زائیده این دوست، این اگر کسی توحید رو بپذیره و نبوت هم بپذیره اتوماتیکمان و خواه ناخواه معاد رو میپذیره، مگر دومی رو نپذیرفته باشه. و نه توحید چی مون اعتبار نداره، یعنی یک کسی میتونه خدا پرست باشه و انبیا رو قبول نکنه، کمان که بسیاری از دانشمندان دنیا هستن و بودن که انبیا رو قبول نداشتن و خدا رو قبول داشتن، ولی کسی که خدا را قبول کنه و انبیا را قبول کنه سومی رو نمیتونه قبول کنه، به خصوص اینکه سومی طبیعی نیست، یعنی چیزی نیست که خود آدم حسی ازش بکنه. حالا خدا پرستی رو خود آدم حس میکنه، شاید سرپرستی هم و هدایت هم احساس نیاز بهش میکنه، اما معاد چیزی نیست که خودش اگر بهش نگن و تلقین نکنن و تکلیف نکنن که راجب این مطالعه کن و بهش بکن، پیش خودش بکنه بعد از اینکه من مردم دوباره زنده میشه. اما تر مسئله راجع به این که انبیا آیا وجودشون ضروری است یا نه،
اولا این مسئله این چیزی نیست که در قرآن یا در حدیث آمده باشه، حدیث معتبری که ما باید این رو بپذیریم، این یه چیزی بوده که متکه استنباطی علمای اسلامی کردن و جو جدید بگم اصول دین دو تا در نتیجه فرق نمی کنه. ببینید شما میگید معاد، این مطلب رو قبول بکنید کسی اگه منکر معاد باشد مسلمان نیست، ولی به اعتبار این که انکار معاد انکار نبوت، توجه کنید. پس در اون اصل مطلب شرک است. حالا شما میخواید بگید این پایه است جز پایه هاست یا جز پایه ها نیست، اما من بخوام بگم که اونها هم که این حرف رو گفتن روی یک حساب رو گفتن، بیه حسابی بیه حساب هم نگفتن. و این است که بگو شما، من هر شما رو اول تکمیل میکنم بعد جواب میدم، بعد جواب میکنم. ممکن شما بگید آقا نماز هم قطع اصول دینه، برای این که از ضروریات دین نمازه، یعنی نمیشه از ضروریات نبوته که نمازه، چون نماز هم کسی اگه انکار بکنه سلام مسلمان نیست دیگه، و خیلی از ضروریات دیگری ما داریم. معاد هم در ردیف اونهاست، چون پیغمبر گفته و قطعی است که پیغمبر گفته است، و اگر کسی انکار بکند این را با قبول نبوت سازگار نیست، از این جهت نمیگیم ضروری. ولی نه، علتش این است که در قرآن راجب معاد نظیر نبوت و توحید ایمان خواسته. توجه کردید؟ به ما گفتن ایمان بیارید به خدا و ایمان بیارید به پیغمبر و ایمان بیارید به قیامت، از موضوعات ایمانی شناخته شده. کتب رسول هم هست، ولی کتب رسول تابع پیغمبر است. در قرآن آمنوا بالله و رسوله و کتبه و الیوم الاخر. ملائک هم که هست به عنوان این که اینا واسطه وحی هستن، گاهی وقتا هستم در مثل ملائک هم مطرح هست. به هر حال قیامت در قرآن هر جا که مطرح شده به عنوان یک چیزی که بهش ایمان میاد. اونا که وقتی گفتن اصول دین، یعنی چیزهایی که ما باید به اونها ایمان بیاریم. به نماز نگفتن ایمان بیاریم، ولی گفتن که چیز ایمان بیاریم به خدا و پیغمبر. و یه مطلبی خودتون در آخر اشاره کنید، یه موضوع ایمانی هم هست، یعنی همین جوری که در خدا، خود خدا در فطرت و روح انسان یک آیه ای دارد و انبیاء و نبوت هم همینجور، معاد هم اصلا در روح انسان یه پایه ای داره، یعنی همین احساس بقا، تمایل به بقا. توجه کردید؟ این چیزی هست در انسان. انسان نمیتونه، یعنی فکرش و شعورش و ادراکش جوری داده شده که نمیتونه بپذیرد فنا و نیستی خودش را، لااقل معادش را به صورت بقا، نامش بقا، اسمش نمیدونم بقا، یادگارش به صورت بقایی نمیتونه. و میخوام بگم مایه‌ای از ایمان در روح انسان نسبت به معاد هست. ولی به هر حال حرف اساسی این است که شما بخواید این را دوتا بدونید یا ستا بدونید به جای ضرر نمیدونه. متکلمین که این حرف را گفتن اساس حرفشان این بوده که در قرآن معاد موضوعات ایمانی شناخته شده. حالا شما در این حال میخواید قبول بکنید، میخواید قبول نکنید، قبول نکنید به جای ضرر نمیدونه.
ما اون دو اصل اول رو از طریق عقل و استدلال میپذیریم، یعنی علائم، استدلال، دلیل، مطالعات علمی، در حالی که معاد رو از این طریق نمیتونیم بپذیریم. فرق این دو تا اینه.
حالا معاد رو اگه فرض کنیم به اندازه یک در نبوت میشه فرض کرد، دلیل عقلی در معاد میشه فرض
کرد. اما مسئله طرح این مسئله نبوت که جناب عالی فرمودید که یکی از مسائلی که آیا بشر احتیاج و ضرورتی داشت به اینکه به انبیایی برش بیاد یا نه، که سوال شبیه شماهای دکتر به ما کردن، اتفاقا جوابی که دادید جوابش اعتراضی بود که به بنده صحبت خود شما داشتم. و اینه که اصولا تقیی اینجور سوال درست نیست. ما نباید بیان فرقها را به هم بزنیم و فرق درست بکنیم. اگه اینجور راجع به خلقم بخوام فرق درست بکنیم، زمینی که انظر علمی غلطه این طرف بحث کردن، هزار فرض پیش میاد که اگه آسمان اونجوری بود، اگه زمین اینجوری بود، اگه بشر اینجوری خلق شده بود، اگه بشر اونجوری خلق شده بود، اگه نواقص نبود، در حالی که اینا رو هیچ وقت نباید طرح کرد. باید وضع موجود رو که وجود داره و خلق شده و خارج از اختیار ما هم هست، فقط این به عنوان فرض پذیرفته بشه و شروع کنیم حالا ببینیم که در این وضع موجود انبیا چه جور اومدن، با چه دلایل اومدن، چه نقشی بازی کردن، حالا وجودشون چه خطری داشت. و الا همون سوالی ایشون مثلا مطرح میشه که خب ما چه ایتیوری هست که یه نفر بیاد بلعه رو به همه تک تک رفت واسه ده میگیرم. من این سوال هست. ولی اصلا هر سوال اینجوری به نظر من درست نیست. و این سوال رو که هایی میکنن. اغلب راجع به خدا هم راجع به مثلا خلقت انسان هم میکنن. اگه آدم بجای دو تا پا مثلا چهار تا پا ایدا چی بود؟ اگه مثلا مریض نمیشد چی بود؟ در حالی که اینا اصلا بحث علمی نیستن. خارج از بحث علمی هستن. ولی موجود رو ما باید بررسی بکنیم. و بهتر این که ما ببینیم که از همه مهمتر وظیفه انبیا چی بوده. چون این مسئله مبتلا بهیست که در تمام اجتماعات هست. چون اون کاری که کردن بهترین دلیل وجودیشون بوده. در سیر گذشته می اشاره می کردیم که اصولا انبیا چه نقشی داشتن، بنابراین وجودشون در باید چه حس میشه و چه نقشی دارن الان، چه نقشی دارن. آیا انبیا فقط برای این اومدن که امرو که اشاره برمودید به ما بگن خداوند چرا شما را خلق کرده و بعد با شما چه رفتاری خواهد کرد، معادی هست، یا این که برای شما احکام و قوانین معین بکنن و این احکام و قوانین رو برای زندگی اجتماعی دنیا تنم لازم و ضروری است و باید حتما انجام بدید. و جواب دلائلی که علیه این میارن که کشورهایی بدون این قوانین و احکام الهی زندگی میکنن یا شاید زندگیشون هم بهتر باشه، جواب اون چیه؟ و آیا این احکام چطور میتونن دائم باشن؟ آیا اصول احکام باید گفته بشه؟ یا باید برگشن گفته بشه؟ و اگه نبابت شما خط بکنید بعد اون وقت احکام رو چجوری میتونید توجیه کنید؟ احکام باید تصریح بدید برای اجتماعات آینده. برای اگه ما به طور واضح بتونیم وسیعی هم بیا رو معیام بکنیم، خب ما اون ضرورت هم خودش خود به خود این حل میشه. و این بهترین طرز به نظر من بحث این بحثی است که آقای منزوادرگان تو کتاب راه پیش بود راجع به انبیا کرده و شاید هیچ سابقه اصلا نداره این طرز بحث که اول انبیا رو میاد تعریف میکنه، آقا هر چیزی که ما عقل علمی مثلا مطالعه کنیم باید تعریف کنیم، در فیزیک هم همینطوره، در سایر علوم هم همینطوره، باید تعریف کنیم اینا انبیا چه افرادی بودن، چه تفاوتی با نوابغ داشتن، با رهبران سیاسی، رهبران نظامی، رهبران فلسفی، رهبران ریاضی، رهبران هنری، چه تفاوت فاحشش رو حتما اونجا مطالعه فرمودید. او اول دونه دونه ذکر میکنه که آدم حالا چیز نمیکنه، اصلا میکنه مثلا خیلی فرقی بین مثلا پیغمبر یا سقراط نبوده یا بین اینشتین یا فلان نبوده، در حالی که اونجا قشنگ تفکیک میکنه و تحلیل میکنه که انبیا اصلا یه سطح خاصی داشتن و یه ماموریت خاصی داشتن و یه صفات مشترک خاصی داشتن و از اونجا ما شروع میکنیم فهمیدن به اینکه پس اینا افراد خاصی بودن و از خودشون هم هیچ وقت نمیتونستن مطالبی رو بگن و اگر هم میگفتن زایده یک الهامات و یک بحرهای دیگه بودن. من اصولا طرز بحث آنه نتونستم خوب بیان کنم، ولی طرز بحث رو اصلا طرز بحث درست بدونستم و فکرم اینجور باید بحث بشه. یکی این که فرمودید که بشر اجتماعی، این رو خودتون هم که در بحث‌های گذشته شک می‌کردید که آیا بشر اجتماعی است یا نه، و هم دلم بوده که بشر در دوران‌های گذشته به صورت اجتماع زندگی نمی‌کرده و حتی زندگی کشورها یا قبایل عقب افتاده می‌بینیم که تقریبا جنبه انفرادی داره، یعنی افراد خودشون خوراک خودشون رو لباس خودشون رو وسایل زندگی خودشون فراهم می‌کردن و تدریجا پی بردن به اینکه اگر بخواهم بهتر زندگی کنن اینجوری بهتره، ولی لزومی نداره اصلا این کارو بکنن. مثلا سقاط عوام دیگه تقریبا میگه که هم خوراک خودش هم لباس خودش هم غذای خودش هم کشت و همه چیز خودش خودش هم میکنه، و حالا که در اجتماعات پیشرفته نه تقسیم شده و اجتماعات متمدن اینقدر تقسیم میشه که درسته میشه و به همین دلیل یه عده معتقدن که کشورها اصلا باید وظایف خاص به عهده بگیرن. هیچ دلیل نداره که یک کشور تمام صنایع رو جمع کنه، یک کشور اصلا باید کشاورزی باشه، یک کشور اصلا باید صنعتی باشه، یک کشور باید کمر سبود کشه باشه و غذا لازم. مسئله وحی و الهام رو البته چون خوب تجربه کردیم همین نشد و بعد میخواد تفصیلیم او رو بعدا صحبت چی میکنیم، اما اون تعریفی که راجع به وحی فرمودید و این ارتباطی که انبیا با خدا داشتن از طریق وحی، ما با بعضی از روایات و آیات مغایرت داریم. ما میدونم که پیغمبر میگه خودش در آرام میگه من غیب نمیدونم، پس من روش ارتباط همش قائم نداشته، یا مدتی جبرئیل قطع کرد رابطه شو به این فکر کرد که شاید اشکال اتفاقی افتاده و مثلا از نبوت خلق شده اونم، پس دلیل بر اینکه یه مواقع خاصی به اینا ارتباط پیدا میشده و همیشه نبوده و خودش هم خطاهایی میکرده دوباره مثل آیات بیشتر تفکر داده میشده.
سوال اولی که کردید که خودم به نظر خودم جواب شما رو دادید یا جواب آقای دکتر تیمان عرض کردم، مسئله نیاز و فایده از دوتا با هم دیگر تو هم
نیاز
سوال اول نظر خودم جواب شما رو دادید یا جواب آقای دکتر پیمان عرض کردم. مسئله نیاز و فایده از دو تا با هم دیگه تو هم
این دور شروع و پایه‌گذاری کردیم و فکر کردیم که مسائل اساسی در باب نبوت که باید بحث بشود سه مسئله است. یک مسئله، مسئله نیاز بشریت به نبوت. مسئله دوم درباره وحی و ارتباطی که پیغمبران ادعا کرده اند که با خداوند تبارک و تعالی داشته اند. این ارتباط مرموز که دیگران ندارند و اونها مدعی هستند که داشتند، این چیست؟ یعنی چگونه میتوان اون را توجیه کرد؟ قهرن با توجه به این که چیزیست که محسوسه، یعنی به فرض این که قبول بکنیم محسوس ادعای خاص بوده و ما که میخوایم وارد بحثش بشیم از یک همچه ارتباطی بی بهره هستیم، قهرن تفسیرش هم برای ما فوق العاده مشکل خواهد بود اگر نگیم ناممکن است. حالا اگر گفتیم ممکن است باید بگیم چطور میتونیم ما بگیم ممکن است. آیا یک نمونه ای و یک شباهتی مثلا از او را ما میتونیم پیدا بکنیم، درجه ضعیفی از او را که بعد بگیم درجه قویش اونیست که در پیغمبران است، یا نه فقط در مقابل این جهت باید تسلیم باشیم همینطوری که ادعی گفتن، همینقدر باید اقرار و اعتراف کنیم که یک رابطه مرموزی میان پیغمبران و خدا بوده است و اونها هم از او تعبیر به وحی کرده اند. و اما اینکه این ارتباط چگونه و چنحوه است ما نمیدانیم و امکان هم نداره که بتوانیم بفهمیم و بدانیم او را. که مسئله سوم، مسئله آیات و معجزات انبیا است. به عبارت دیگر دلائل انبیا، سلام علیکم. مرحله سوم مرحله معجزات است و به اصطلاح دلائل انبیا بر صدق گفتار خودشون که بشر اگر بخواهد تصدیق بکند که اینها من جانب الله هستند، روی چه قرینه ای باید تصدیق بکند و روی چه دلیل باید تصدیق بکند که قرآن کریم از آنها تعبیر به آیات کرده است و بعدها در اصطلاح متکلمین کلمه معجزه اصطلاح شده است. کلمه معجزه اصطلاح کلامی است. علت شما را بعد عرض میکنیم که چرا این اصطلاح پیدا شده، ولی به هر حال یه اصطلاحی است که بعد علما این را به وجود آوردن. ما عرض کنم که یک احترام خاصی برای کلمه معجزه قائل نیستیم و خودمون هم ملزم نمیدونیم که حتما این کلمه را صادق بدونیم. کار نداریم، اونا میگن آیات دلائل. در هفته گذشته من در قسمت اول بحثی کردم که مورد ایراد بعضی از رفقا بود در مسئله نیاز به نبوت، که آیا بشریت نیاز به نبوت دارد یا ندارد. بعضی از رفقا ایرادشون به این نه بود که این مسئله که من به عنوان نیاز ذکر کردم نه همچین نیازی از بشر ندارد. نمیشه ثابت کرد که واقعا بشر نیازی به نبوت و دستگاه انبیا دارد و به وجود پیغمبران و قهرن دینی که اونها از ناحیه خدا بیارند دارد. نمیشه اثبات کرده مثلا. و بعد دیگر یعنی آقای مهندس کتیرایی در اصل این سبک استدلال اعتراض داشتن که به طور کلی اصل اینجور این سبک استدلال یعنی از راه نیاز وارد شدن، این استدلال استدلال صحیحی نیست که چون بشر نیازمند به نبوت است پس بنابراین انبیایی باید در جهان باشند که همین استدلال نبوت عامه به طور کلی، نبوتی به طور کلی باید در میان بشر باشد چون بشر نیازمند است. یعنی به فرض این هم که ما اثبات بکنیم که واقعا بشر نیازمند به چنین چیزی هست، یک دلیل قاطعی پیدا کنیم برای همچین نیازی و همچین احتیاجی، دلیل نمی شود که هر چیزی که بشر به او احتیاج دارد و واقعا هم به او احتیاج دارد باید در جهان وجود داشته باشه. خب ممکنه بشر به یه چیزی احتیاج داشته باشه، صد درصد هم احتیاج داشته باشه، احتیاجش هم واقعی باشد، ولی ما از کجا میتونیم بگیم که همچین چیزی باید وجود داشته باشه چون بشر به اصطلاح بون نیاز داره. بعد از استناد کردن به نوشته آقای مهندس بازرگان در کتاب رایتی شده که اصلش این سبک استدلال به اصطلاح درسته، حالا من میخوام یک، البته من میخواستم در اول این بحث نبوت را همین جوری که در جلسه گذشته دیدید خیلی همچین سریع طی بکنیم و در 3-4 جلسه تمام بکنیم و بریم. بله بعد فهمیدیم که نه این جور بحث اساسا به هیچ جایی نمیرسه، هزار جور ایراد و اشکال ناتوش باقی میمونه و خیلی ناقص و مبهم هست و بعد هم واقعا هم بحث لازم و مفیدی هست. بیشتر هر چه فکر بکنیم ممکن است که یک مطالب روشنتری ما پیش برسیم. عرض میکنم که من اولا یک توضیحی باید درباره عرض خودم بدم و بعد هم یک توجیهی هم برای بیان ایشان بکنم و بعد هم ببینیم که حالا چجوری دیگران بحث کرد. همین مسئله نیاز به احتیاج را اگر ما بخویم که ما به تعبیر نیاز به احتیاج هم عرض کردیم بخویم بحث بکنیم، دو سبک به دو شکل می شود بحث کرد این را. یک شکل را در اصطلاح علمای اسلامی میگن سبک کلامی که فلاسفه این را منکرن و قبول ندارن. یک سبک دیگر را میگن سبک فلسفی که ما روی اون اساس خواستیم صحبت کنیم. سلام علیکم. متکلمین که سبکشون میگن سبک کلامی که این باید آقایم توجه داشته باشن، روی اساس این که اساسا قانون علت و معلول را و نظام سببی و مسببی را در جهان قبول ندارن و اون چی هم که دیده می شود اون را تقریبا یک امر تشریفاتی می دونن و تقید به نظام علت و معلول را مثل این که فکر میکنن این معناش نوعی محدودیت قائم شدن برای خداست که بگیم از یک علت معین معلول معین پیدا میشود و بعدم خدا در واقع کنه او از کار خودش منعزل کرده. نه یه حقا نیست بکن، هر چیزی را ما مستقیم و بلا واسطه باید به خدا نسبت بدیم. بعد میگوین خداوند هم چون حکیم است کارها را بر طبق مصلحت انجام میدهد حالی که خوب حرف میکند و باید هم بکند به مقتضای حکمتش، اگر نکند به حکمتش ضربه میزند و کار بد را هم نباید بکند. تازه اونایی که قائل به حسن قوم هستن، اونایی که نیستن که این مقدارم نمیگن، کارهای بد را هم نباید بکند، اگر بکند این باز به خداییش و به حکمتش ضربه میزند. این است که کارهای خوب را تعبیر میکنند، میگن یجب علی الله، بر خدا واجب است که چنین کار را بکند، چون نیک است بر او واجب است چنین کار را بکند. و اگر کار بد را بهش میگن، میگن که نه، مثلا که قبیح است بر خداوند که چنین کاری بکند. این سبک استدلال البته سبک استدلال صحیحی نیست، چه از اون جهتی که انکار نظام علت و معلول است و چه از نظر این که انسان بخواهد خداوند را محکوم یک قاعده و قانون کرده باشد. یعنی خدا این کار را می کند به دلیل این که اگر نکند خلاف است، یعنی تعیین انگیزه این کار را می کند، اگر این کار را نکند خلاف کرده است، برای این که خلاف نکند، برای که معناش حکم انگیزه را داشته باشه. اصلا این با خدایی، یعنی با واجب الوجود بودن، با این که این خودش تحت تأثیر هیچ علتی قرار نداشته باشه منافات داره. و بعد هم این حسن قوه هایی که ما درک میکنیم، اینها رو به اصطلاح میگن امور اعتباری بشری است. یعنی اینها یه چیزی است که بشر در زندگی بشر فقط صادق است، در غیر زندگی بشر اینها صادق نیست. این یه سبک است که اساسش چون این کار نیک است باید باشد و چون بد است نباید باشد، یه سبک فکر است. ما اینجوری نخواستیم استدلال بکنیم که پیغمبران اگر باشن وجودشون مفید است، چون وجودشون ما فرض میکنیم مفید است، میگیم پس وجودشون هر چیزی هم که مفیده خوب است، چون خوب است پس باید خدا این کار نکرده باشد. یه سبک استدلال دیگری هست که اون مسئله به تعبیری است که ما عرض کردیم، مسئله احتیاج. توجه کردید؟ احتیاج که خودش یه قانون است، قانون طبیعی هم هست. مسئله احتیاج، هرچه روی دسته محتاج روست تا بیابد طالبی چیزی که جست. مسئله احتیاج این است که اگر یک موجودی در جریان طبیعی خودش، در حیات خودش، در مسیر خودش به چیزی نیازمند باشد و پیدایش اون چیز هم برای او امکان داشته باشه، این هم شرط دوم شد، چون ممکن نیازی داشته باشه این ناممکن باشد و امکان هم داشته باشه، به اصطلاح شیعی به چیزی محتاج باشه و قابلیت اون را هم، قابلیت این که اون چیز به او داده بشه وجود داشته باشد، اون وقت اگر او داده نشود معناش این است که قابلیت هست و فاعلیت وجود ندارد. و از نظر فلاسفه هرچه در جهان واقع نمی شود به علت عدم امکان و عدم قابلیت است، و هر چیزی که امکان و قابلیت داشته باشد او وجود پیدا می کند. اونها در مسئله انبیاء و نبوت اینجور آمدن گفتن، اول این بحث را وارد شدن که نبوت ممکن است. روی حسابایی که حالا در خود حقیقت وحی بحث بکنیم، یعنی این که یک انسان اتصال با جهان دیگر داشته باشد، اول این را فرض کردن و ثابت کردن به روی حسابای خودشون که این یک امر ممکنی و ناممکن نیست. وقت در مرحله بعد آمدن گفتن که بشریت به نبوت نیازمند است، یعنی این نبوت برای زندگی بشر یک خیر است و یک سعادت است و یک کمال است. به کمک این دو اصل، یکی امکان اصل نبوت به معنی این که همون بشری اتصال داشته باشه با جهان دیگر و از اونجا الهاماتی و القاعاتی به او بشود، و این که این یک خلایی الان در با نبودن اونها در زندگی بشر خلایی وجود پیدا می کند که منجر به اختلال کلی زندگی بشر می شود، گفتن که پس بنابراین ضروری است. اونا که وقتی میگن وجود یعنی ضروری است، پس ضرورت دارد در نظام جهان که نبوتی وجود داشته باشه. پس این خیر، این طرح بیان خیر از مسئله اون طرح بیانیست که به اصطلاح میگن تکلیف برای خدا معین میشود، چون خدا مکلف است باید کاری را انجام بدهد. صحبت تکلیف نیست، توجه کردید، صحبت امر دیگری. مسئله این که اونها میگن خداوند فاعل تام است و از ناحیه او منع فیض امکان ندارد، بخل در ذات او وجود ندارد، پس اگر شیئی در نظام وجود امکان وجود داشته باشد و امکان ادامه وجود داشته باشد از طرف او حفاظه میشود، غیر از این است که ما میخوایم بگیم چون تکلیف خدا این است باید انجام بده. حالا اما اون بیان مختصری که ما راجع به اصل نیاز داشتیم که گفتیم بعضی از فقها گفتن که اساسا این اصلش نمیشه، گفتیم تو تیر راست کردن ما، یکی این که اصلا شما نمیتونید اثبات کنید که نیازی بشریت به انبیا داشته و دارد، دوم گفتن به فرض اینم که اثبات شود دلیل نمیشود. مسئله نیاز، اصل خود مسئله نیاز، ما این عرض کردیم، حالا شما فکر کنید ببینید همچین نیازی هست یا نیست. عرض کردیم به این که بشر در سطحی که زندگی می کند زندگی یک موجود مختار است، یعنی یک موجودی که با اراده خودش و با انتخاب و تصمیم خودش باید کار بکند، یعنی در این مرحله، این مرحله از کمال وجودی، حالا اسمش کمال مقدسه هر چه مقدسه است، واقعا هم کمال است، به این مرحله از کمال وجودی رسیده است که با جمادات فرق می کند، با نباتات فرق می کند، با حیوانات هم فرق می کند، که حیات او یک حیاتی است که با انتخاب و تصمیم و اراده خودش باید کارها را انجام بده، یه موجود آزاد مختار، آزاد مختار. این موجود آزاد مختار زندگیش هم یک زندگی اجتماعی است، همین که گفتن مدنی به طبع، یعنی انفرادی. اگر این بخواد انفرادی زندگی بکند نمیتواند در باقی بماند، بقای این به همین است که اجتماعی زندگی بکند. اصلا ساختمانش جوری ساخته شده است که باید با کمک یک دیگر زندگی بکند، چه از نظر استعدادهای جسمی و چه از نظر استعدادهای روحی و معنوی که دارد. اون وقت زندگی اجتماعیش مشروط به وجود یک ایمان است. یعنی اون حالت طبیعی و غریزی که خودش دارد که هر فردی منفعت خودش را فقط میخواهد و بس و منفعت خودش را بر مصلحت مقدم میدارد، این قادر نیست که زندگی اجتماعی او را اداره بکند. باید یک ایمانی بر وجودش حکومت بکند که به موجب اون ایمان قوانین و مقرراتی که به خاطر مصالح اجتماع وضع شده است، حالا یا من جانب الله بگید یا از جانب خود مردم، جانب خود قوانین هم از جانب من جانب الله لااقل اصولش باید باشد، باید یک ایمانی بر وجود بشر حکومت بکند تا اون قوانینی که اون قوانین اداره کننده اجتماع تو زندگی اجتماعی که بدون قانون نمی شود، تا اون قوانین احترام پیدا کند و زندگی بشر اداره بشود. و عرض کردیم عملاً هم زندگی بشر را همین چیزهایی که اسم اونها را اخلاق میگذارن، همین پابندی ها به راستی، پابندی های از روی ایمان، نه اینکه من راست بگم روی حساب دقیق منفعت که اگر این راست را بگم برای اینکه اگر دروغ بگم او هم دروغ میگه، اون هم دروغ میگه، اون هم چنین میگه، یه حرفا ضرر من بیشتر خواهد بود. راست بگوید به خاطر ایمان درستی، امانت داشته باشه به خاطر ایمان به امانت، دزدی نکند به خاطر ایمان به این که نباید دزدی بکند. بقای گذشته زندگی بشر به همین ها بوده، یعنی به همین احترامی بوده که به همین اصول احترام به قانون و راستی درستی، همین هایی که اسمش اخلاق اداره خلاصه میگذارن. و الان هم باز بشر همین زندگی که دارد، اگر نگیم تمامش، تا حد زیادش بستگی دارد، اگر بگیم تمامش برایش بستگی دارد، نه که همش این هست، بستگی دارد به همین ایمان و احترامی که به اصطلاح به اصول زندگی اجتماعی خودش دارد. اگر این ایمان احترام درش بگیریم و اون رو بگذاریم و همون حالت منفعت خواهی شخصی خودش و بخواد در زندگی اجتماعی این اصول را که از ضروریات زندگی اجتماعی هم هست، قانون محترم بشمارد به خاطر فرد خودش و شخص خودش، دائم مدار این است که تا وقتی که می ترسد از تخطی این، یعنی قوتی ندارد، زوری ندارد، احترام می دارد، همینقدر که قوت و زور شخصی پیدا کرد نه، تا وقتی همکاری می کند که تحت یک فشار باشد، همینجوری که مثلا ما بینیم یک عده دزد هم در مدتی که اینها دزدی می کنند به یک جمعیتی را تشکیل دادن، اینها با خودشون در نهایت به اصطلاح صداقت و امانت با خودشون رفتار میکنن، چون خودشون در مقابل یک دشمنهای خیلی بیشتر و قوی‌تری از خودشون میبینن، میدونن که همچی به اصطلاح اثر اختلاف را، اثر سوء اختلاف را قریب و نزد میبینن، یعنی میبینن همین امروز که اختلاف بکنن فردا همه شون بین رفتن. در یه همچه شرایطی بشر خودش رو پابند میکنه، یعنی وقت اثر دروغ را همچه مستقیم و نقد میبیند خودش رو پابند میکنه. اما همونها
وقتی که بگذرد که اثرها خیلی دو اثر به اجتماع مخواد درستد، به اجتماع مخواد فاسد بشه، اجتماع میشه مخواد خراب بشه، اثر 10 سال 5 سال دیگه مخواد پیدا بشه، اهمیت نمیده به اون مثلا. اگه بشریت به یک همچه بشریت به زندگی اجتماعی نیازمند است، به قانون نیازمند است، به قانونی که به اون قانون ایمان داشته باشد و به خود ایمان نیازمند است. پس اصل نیازمندی را ما عرض کردیم که اصل این نیازمندی را نمی شود این کار کرد و گفت نه همچین نیازی وجود ندارد. و تا امروز هم که اصل ترقی بشر است این که بشریت نیازی به قانون ندارد نیامد، این هم که بشریت احتیاجی به ایمان به قانون ندارد بازم نیامده. فقط مطلبی که هست این هست که آیا می شود این ایمان را به این قانون را از غیر طریق نبوت به وجود آورد یا نه. بسی که اصل امروز مطلب این هست که آقا می شود قانون را و توأم با یک ایمان واقعی به اون قانون از غیر طریق انبیا به وجود آورد و راحت در عصر حاضر به وجود آورد. اگر در گذشته بشر قادر نبوده است چنین قوانینی و چنین ایمانی به قوانینی، همینجوری که اخلاق و مسلک ها در اثر تربیت ها تا حدودی این کار رو می کنن که هم قانون به وجود میارن و هم یک ایمان به قانون و فداکاری در راه اون قانون به وجود میارن. توجه کردید که اگر ما توانستیم بگیم نه آقا اینی هم که هست یک امر پایداری نیست، سلام علیکم، اگر این مطلب را توانستیم ما ثابت بکنیم که احتیاج به نبوت در همه اثرها ثابت کردیم، و اگر نتوانستیم از ما راهی که آقای مهندس کتیره پیشنهاد کردن، من اون راه را که من قبل از اینکه بخونم چون نخونده بودم، یادم نیست در گذاشتم خونده بودم و یادم نبود و یا اینکه نخونده بودم، قسمت های توحید و معاد را در سال گذاشتم من خوندم، ولی این قسمت هایی که مربوط به نبوت نبود من یادم نبود، اگرم خونده بودم یادم نبود. ببینید یک مطلب هست، من این مطلب رو قبول دارم که باز هم در این کتاب هم یعنی در کتاب راه طی شده روی این مبنا طی نشده قضیه، به اون این است ممکن است کسی اساسا در باب نبوت از این طریق وارد بشود که راه خیلی کوتاه کرده باشه و نزدیک، به اون این است بگوید آقا ما در قبال یک امر واقعی قرار گرفتیم، فرزن هم ما نتوانیم نیاز عالم خلقت را به او به دست بیاریم و به اصطلاح نتونیم از راه برهان لمی یعنی از راه علت بر معلول استدلال بکنیم، از راه معلول بر علت استدلال میکنیم، روشن‌تر است. ما گاهی وقتا به یه اشیایی برخورد میکنیم در خارج که شک نداریم که این وجود داره، الان یه امریست که وجود داره و این امری که وجود دارد وقتی تجزیه و تحلیلش میکنیم میبینیم که منبع این نمیتونه یک امر مادی و عادی باشد، این امری که وجود دارد دارا یک سلسله خصائص است که به موجب این خصائص ما باید بگیم منبع الهی دارد، منبع خدایی دارد، یا به تعبیرهای ما منبع ماوراء طبیعی دارد. و من مثالی عرض میکنم، یکی از مسائل مهم همه آقایان بهتر اطلاع داره که خیلی هم در بارش اخیراً مخصوصاً کتاب نوشتن به کتاب بیمیتن،
مسئله غرائز حیوانات است، مخصوصا غرائز حشرات. مخصوصا در عصر امروز، حالا قدیم اگه فقط روی زنبور اصل فقط مطالعاتی کرده بودن که هم حتما در اندازه مطالعات امروز نبوده است،